أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجردين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وبدأنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عنایت داشتید که بعد از اون که حضرت رب العالمین سوره الضحا رو با پیامبر خودشون در میان گذاشتن و از اون درخشش حقیقت از یک طرف و اون تاریکی که بعضن پیش می آید از طرف دیگر سخن گفتن با کلام الضحا و الضحا و اللیل اذا سجا، راز این که به نحوی رابطه تغییر کرد رو به میان آوردن و فرمودند که نه، این تغییر که حکایت از یه نوع عقب گرد برای حضور دیگری است رو فرمودند که نه، به تعبیر خود آیات می فرماد ولل آخرت خیرون لکه من الاولا، در از زها در این بحث دا ادامه می دیم. بعد اگه عنایت داشته باشید اومدن با پیامبر سابقه خودشون رو در میان گذاشتن که چطوری تو را خداوند با الطاف خودش در بر گرفت. آیه رو داری علم یجد که یتیمن فآوا، و بعد خبر از این دادن که یک شرایطی پیش اومده است که در این شرایط باید رجوع به یتیم ها بشه، به هر معنایی که بخواد یتیم ها بگیرید، که فرمودن که فعمل یتیم فلا تقهر، و باز گفتن در این شرایط جدید بحث سر اینه که سائل رو باز به هر معنایی که بگیریم، حالا عرایزی شاید بهتر از واژه هایی که بیشتر بتونیم کمک کنیم به مطلب پیش بیام، که این سائل رو باز باید دریابی. اقل بحث اینه که گویا یک هجرت بعد از هجرتی در این آیات برای پیامبر خداوند رقم زده است که هجرت به سوی خلق است. بناست که در عین حضور با حق رجوع به خلق هم پیش بیاد. در اینجاست که حالا آروم آروم میرسیم. خب وقتی که بحث رجوع به خلق شد و مقابله با ظالمان شد و دفاع از مظلومان پیش اومد، شرایط آسون نیست. شرایطی پیش میاد که تعبیر قرآن دیگه بود دیگه، عسری هست. برای همینم در آیه 56 سوره انشراح که گفتیم بعد از سوره الضحا و به یه معنا متصل به سوره الضحا آمد، به این معنا که گویا اصلا یه سوره است این دوتا سوره، در اینجا بحث انما العسر یسرا رو میاره وسط. چی پیش اومده است در این شرایط جدید که برای پیامبر سختی های پیش میاد که حضرت رب العالمین دارد اون سختی هایی که تو این شرایط توحیدی پیش میاد یه تفسیر عجیبی میکنه. این آیات بی نظیر است در اینجا، تا اونجایی که حتی دیدیم که خب حالا یه مرتبه بعد از اینکه فرمود خب حالا تو این شرایط رجوع به خلق باید کرد، یتیمان رو به هر معنایی که اونهایی که دستشون از حقیقت کوتاه است سرگردانن، سائلان را اونهایی که در به در دنبال حقیقتن. یتیم ممکنه که حقیقت رو نداشته باشه ولی نمیدونه که میخواد. سائل یه قدم جلوتر است، نداره اما میدونه میخواد. فرمود که نه، هم یتیم را باید دریابی و هم سائل رو باید رد نکنی. بعد عجیبه که یه مرتبه تکرار بحثای قبلیه، یه مرتبه این موضوع چی بود پیش آورد خداوند در آخر سوره والضحا و اما به نعمت ربک فحدث، چی بوده است، چی پیش اومده است که به پیامبرش میگه حالا اون که پیش اومده است به عنوان نعمت الهی این را آشکار کن، حدثه یعنی بنما و روشن کن و زنده نگهدار. چی مگه شد؟ یعنی در آخر سوره الضحا برای پیامبر چی پیش اومده که میگه بگو خبرهایی که برات رسیده است، حقایقی که پیش اومده است، معانی که پیش اومده است، نعمتهایی که ظاهر شده است، اینها را بازگو بکن. وقت بعد ادامه این آیه با فرض این که میبینیم سوره انشراح ادامه سوره الضحا هست، بسم الله رو که نور رحمانیت و رحیمیت رو متذکر میشه پیش میاره و موضوعی را در میون میذاره با پیامبر، علم نشرح لک صدرک. این به کجا ربط داره که مگه جز این است که در بنیان وجود تو یک وسعت و بصیرتی قرار دادیم؟ مگه پیامبر باید چی کار کنه که خدا داره بهش تذکر میده که وسعت عجیبی برات پیش آوردیم، نشرح لک صدرک؟ گویا یک رسالتی، یک مأموریت بزرگی پیش اومده است که حالا میگه که در اون مأموریتی که میخوای درش حاضر بشی یادت هست که چه میدان گشوده ای از فهم و درک و شرح صدر برات پیش اومد. خب شرح صدری که چی منجر شد که ووضعنا عنک وزرک، از تو بارهای سنگینی برداشته شد. خیلی دقیق باید آیات آخر سوره الضحا را رفت بدیم به اینجا تا ببینید چی میشه. چرا خداوند بهش میگه که و اما به نعمت ربک فحدث؟ مگه چه مشکلی هست که حالا باز بسم الله الرحمن الرحیم و باز علم نشرح لک صدرک؟ داره یاداوری میکنه که اونجا که گفت مگر جز این بود که ما در تو یک مددی ایجاد کردیم، علم یجد که یتیمن فآوا، داشتین دیگه. اونجا مگه نگفت که تو در تنهایی و بی کسی بودی، در معواد قرار دادی، معوای خودمون. اینجا میگه چی؟ میگه بگو اون چه باید بگی، چی بوده است که پیامبر باید میگفتن و حالا میفرماد که مگه جز این است که شرح صدرت دادیم، یعنی اون چه برات پیش آوردیم که فشارها را برداشت، الذی انقض ظهرک، فشارهایی که کمرت رو میشکست و اونچنان تو را بلند آواز کردیم که نمیتونن تو را نادیده بگیرن. میگه خب حالا پس قبوله، قبول از حالا که میایی به میدان هزار مشکل پیش میاد بیاد و انما العسر یسرا. اینا خیلی حساسه و انشاءالله عنایت بفرمان. یعنی بار بسیار سنگین، میدان بسیار سخت، ولی میفرماد که باشه. تو اینجا عجیبه با میفرماد فإنما العسر یسرا، ما میخوایم همین سختی را آسونی کنیم. ببینید إنما العسر یسرا، نه اینکه بعد از عسر یسروا. نه عجیبه، پس در واقع به پیامبرش داره میگه که تو یادآور باش چه میدانهای تنگی را برات گشودیم، چه بارهای سنگینی را از دوشت برداشتیم. پس بدون این سختی ها هم داستانی داره، داستانش اینه که خودش باید آسانی بشه. حالا با همدیگه باید صحبت کنیم. و عجیبه که چرا بعدش ادامه داد فانم انما العسر یسرا، یعنی اینکه دوباره سختی، دوباره تو دل همون سختی آسانی. سادش اگه بخوایم بکنیم دیدین دیگه، مثلا یه وقت ما با دفاع موقع با جنگ صدامی روبرو شدیم، خب دیدین که خود اون در دل اون دفاع مقدس روحیه سلحشوری ملت ظهور کرد. یعنی ما پیروزی ما در جنگ پیروزی بر صدام نبود، پیروزی بر فضایی بود که جهان مدرن میخواست ما را ذلیل کنه. خب نه، ما سرافراز شدیم، شهیدم دادیم. خب بعدش حالا مثال ساده است، خب دوباره 100 تا مشکل پیش آوردن. همین صحبت حضرت آقا در 14 خرداد دیدید، گفتن بازم مشکل هست، مشکل بعد مشکل هست. حالا نمونهش دیدید که یه مشکل عجیبی که تمام جهان دیگه گفت ایران تمام است دیگه، این فتنه به اصطلاح مهر ماه. خب خیلی عجیب بود، در حدی که بالاخره این که دروغ نبود که اون نخست وزیر آلمان و نمیدونم رئیس جمهور خود فرانسه و اینا دیگه گفتن تمامه. حالا بعدش یک ساعت اخیراً دوباره با آقای رئیسی فرانسوی صحبت کردن، اونش خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که باز مشکل، و همون مشکل سرافرازی میاره، نه اینکه ما از شرش راحت شدیم. ما اصلا دیگه شر نمیبینیم. یعنی ما الان در مقابل رسانه های جهان مدرن که اینقدر امید داشتن که شبکه جهانیشون ایران رو وارونه میکنه و دیگه تمام میشه ایران، خب الان معلوم شد که دیگه شبکه جهانی رو نمیشه خیلی روش حساب کرد. یعنی نه اونا دیگه حساب میکنن، نه ما آنچنانیم که دیگه شبکه جهانی بتونه برامون رو بیجاد کنه. خب میفهمیم خیلی چیز عجیبی بود، تو دنیا اینجور نیست. دنیا شدیدن، من یه بار مفصلا عرض کردم، اون هرتزل مؤسسه اسرائیل چقدر امید داشت به همین اون روز، همین روزنامه ها و رسانه ها، گفت ما با این ثابت میکنیم حقانیت اسرائیل را. خیلی امید داشتن، میدونیدم که یه زمانی تقریبا 90% شبکه های جهانی ها اینا مال صهیونیستا بودن. اگه ما اونجا اون زمان میخوندیم آمارشا، دنیا بازیچه یهود، یه کتاب خیلی خوبی بود، زندانی هم داشت، کسی را ازش میگرفتن. اونجا قشنگ همه را نشون میداد که تقریبا همه چی دست یهود بود. خب ولی بعد چی شد آخرش؟ آخرش ما این یهود که به این امید اومد وسط که بگید آقا همه چی رفته است، بی خود نشستین مردم، انقلاب اسلامی تمام شد. ولی خب الان چی شکست خورد، چی پیروز شد؟ ما پیروز شدیم به معنای اینکه مقابلمون رو از صحنه تجاوز بیرون کردیم، یا مقابلمون رو از هویت انداختیم. ای کاش رو این عزیزان عنایت بفرمان. انقلاب اسلامی اساساً ذاتش اینه. ببینین وقتی توحید میاد شرک رو خلاص میکنه، نه اینکه با شرک بجنگید مثل روسیه با آمریکا که یه زمانی میجنگیدن دیگه، دو تا ابرقدرت. خب هیچ کدوم من معنی میده پیروزی به معنایی که مثلا یکیشون خلاص بشه، اما شرک و کفر وقتی روبرو هم واسن، شرک دیگه وجود براش معنی نمیده، هویت معنا نمیده. میخوام از این آیه این نتیجه بگیرم که چرا میگه انما العسر یسرا، تو دل همین سختی ها مع میبینین که عجب آش، چه یسری، چه گشودگی پیش اومد. خب این خیلی چیز عجیبه. خب نتیجه پس چی میشه؟ نتیجه میشه که پس فعضا فرقت فرنسه. راهکار امروز ما را دارد قرآن میگه، همیشه قرآن کارش همینه، شما مسئلاتون رو مشخص کنید، رجوع به قرآن بکنید، براتون حل میکنه. یه وقت خدایی نکرده ما میخوایم به قرآن چیز یاد بدیم، حرام است، خیلی لجن میشه کار انسان. یه وقت است که مسئله داریم رجوع به قرآن میکنیم. خب شما امروز به حمدالله متوجه هستید که راهی جلوتون گشوده شده است که هزار مسئله داره، خیلی حال داره، ولی عجیبه که راه چیه؟ فإذا فرغت فانصب. اگر مسائلی را حل کردید با همین حیات توحیدی انقلاب آسوده شدید، بازم ول نکنید، بازم ول نکنید، بازم ادامه بدید. دیدم رهبر انقلاب سالای قبل یه نکته خیلی خوبی در رابطه با حضرت امام، در رابطه با همین فإذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب گفتن، میخونم ببینین خیلی حرف توشه. میفرماند که تو متن شما نیست، اما همطور عنایت بفرمایید. امام مختصات شخصیتی و موهبت‌هایی را دارا بود و خدا به او داده بود که این مختصات، این خصوصیات در کمتر کسی در این حد جمع می شود. امام این خصوصیت را داشت. انسانی بود شجاع، انسانی بود با حکمت، با تدبیر، انسانی بود پارسا و پرهیزگار و دلبسته به خدای بزرگ، دلباخته به ذکر الهی. امام مردی بود ظلم ستیز، با ظلم کنار نمی آمد، با ظلم مبارزه می کرد، حامی مظلوم بود، استکبار ستیز. امام مردی بود عدالت خواه، طرفدار مظلومان، حامی مظلومان، اهل صداقت، با مردم صادق بود، با مردم همان جوری سخن می گفت که دل او بود و احساس قلبی او بود، با مردم صادقانه رفتار می کرد و راه خدا و در راه خدا اهل مجاهدت بود. آرام نمی نشست، دائم در حال مجاهده بود. مصداق آیه فإذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، از یک کار بزرگ که فراغت میکرد چشم به یک راه بزرگ دیگری میدوخ و آن را دنبال میکرد. اهل مجاهدت فی سبیل الله بود. اینها عوامل جاذبه امام بود. رو این قسمت چطور شد که مردم اینقدر امام را دوست میداشتن؟ من میخوام از این آیه نتیجه بگیرم که اصلا این رازیست که اگر میخواد بزرگ باشید و قلب‌های بزرگ بهتون علاقه من باشن، رابطه برقرار کنن، باید اهل مجاهده باشین، به این معنا که در مقابل سختی‌ها دست بالا نمی کنیم، کوتاه نمیان. فإذا فرغت فانصب، ادامه بدین با اون. پس اگرم که دوبارش مشکلی پیش اومد، صد تا مشکل پیش اومد، فانصب، پاواسا، فانصب، پاواسا، عقب نشین. و الی ربک فارغب که دیگه مژده ای از این بالاتر میشه، به سوی پروردگارت، به سوی او سوسو بزن. فارغب رغبت داشته باش در این مسیر، رغبت این که اگر تو دل سختی ها همواره میدان را ادامه بدی، تا کجا پیش میری؟ تا این که پروردگارت نور ربوبیتشون رو نشون میده. آدم میبینه عجب، تمام این قضایا این بود که ما بپروریم، تمام این میدانها این بود که در این سختی ها ما یک شکوفایی خاص پیدا کنیم. در همین رابطه به نظرم خوبه که این یادداشتی که خدمت دون هست و با هم بخونیم، به خصوص که برای خود من خیلی عجیب بود و واقعا هم حق مطلب رو من در این متن ادا نکردم که چقدر صحبت رهبری در همین حرم حضرت امام با آیات قرآن میخونه و چقدر قرآن کمک میکنه که آدم بفهمه این رهبر با نور قرآن چطوری با ما حرف میزنه. اینجور بنده نوشتم در چند شماره. یک، این که در آخرین آیه سوره الضحا فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، یعنی آنچه را در راستای حضوری که بعد از حضور برایت پیش آمد، به معنای ولل آخرت و خیرون لکمن الاولا، بازگو کن و به صورتی نو و روشن از نعمتهایی که پیش آمده خبر بده. و در همین راستا رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد امسال فرمودن، خواهش میکنم دقت کنین، این خیلی بصیرت به ما میده که از اتاقا داره متن میخونیم، یا آقا قبول مشکلات، جا مشکلات رو مشخص کنین تا اون عظمت ها و برکاتی که پیش اومده است اونها نادیده گرفته نشد. میفرمون مشکلات نباید امید را تضعیف کند. ما اگر مشکلات را مشاهده میکنیم، باید انگیزه من تقویت بشود برای پیدا کردن راه های رفع مشکلات. خیلی حرف درستی است. نظام اسلامی دیگه نمونهش ما جنگ که شد فرار نکردیم، عقب نشینی هم نکردیم، نتیجهش این شد که تبدیل شد به پیروزی، حداقل شکست نخوردیم در جنگ. این جمله عجیبه که تو دل توحید اگر با مشکلی روبرو میشی بدون انم الاسر یسرا، همین مشکل رو ما میتونیم تبدیلش کنیم به یک حیات برتر و آسانی نورانی. باید انگیزه من تقویت بشود برای پیدا کردن راه های رفع مشکل و کمک به آنهایی که در میدان در مقابل این مشکلات ایستاده اند و برای رفع آنها دارند تلاش می کنند. البته ما مشکلاتی داریم، اما در مقابل آن، اینجا عجیب است، پدیده هایی داریم که همه امید آفرین است. من به جوانهای عزیزمان عرض می کنم که دشمن نمی خواهد بگذارد که ما این پدیده های امید آفرین را ببینیم. نمیدونم حالا شما که الحمدلله وقت دادن اینجوری ضایع نمی کنیم که این رسانه های مزخرف بیگانه ابدا این همه بزرگی رو سعی بکنن جوان ما نبینه، خب واقعا ناامید میشه. ولی عکسش باید بکنه. دشمن نمیخواهد بگذارد که ما این پدیده های امید آفرین را ببینیم. پدیده های امید آفرین به مراتب بیشتر از مشکلات است. پیشرفت های کشور در عرصه های در عرصه علم، در عرصه فناوری، در ایجاد زیرساخت های صنعتی و کشاورزی، در ایجاد ساختارهای بسیار مهم حمل و نقل، اینا همش یه زمانی بنا این بود که با هر کدوم اینا زمینگیر کنن ما را. خب ما حالا عبور کرده اینا که دارید، خب باید در جریان باشیم. پیشرفت‌های کشور در تربیت نیروی انسانی، در کشاندن فعالیت‌های عمرانی به نقاط دوردست و محروم کشور و تذکر دادن اینها الان دارد انجام می‌شود، در سیاست بین‌المللی، در اعتلاء و عزت ملی، در اقتدار نظامی و دفاعی کشور، اینها حقایق امیدزاست. دشمن می‌خواهد ما این حقایق را فراموش کنیم، از یادمان ببریم، جوان ما از اینها مطلع نشود. این واقعیت ها از آینده روشنی خبر میدهد. خب این همین، یعنی این آ که رهبری گفت یعنی چه؟ یعنی و اما به نعمت ربک فحد. خب شما باید بگی، تعارف نداریم. یعنی ما اگر میخوایم که تو دل سختی ها متوجه بزرگی ها بشیم، آخر آیه سوره الزها رو باید ربطش بدیم به سوره انشراح که اونجا فرمود پیامبر بگو امر قل زان آیدت کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. والله دریاست، آخه ما که احساساتی نیستیم تو این سن. دریایی از حقایق پشت این حرکتی که با امام شروع شده از خوابیده است. خب فرمود که حضرت آقا این فراز خیلی فراز خوبی بود که فرمودن جوون ما رو نمیخوام بذارن این پیشرفت داره ببینم. بنده در شماره دوی این یادداشت اینجور عرض کردم و خداوند در سوره انشراح با نظر به ادامه آن حضور، کدوم حضور بود که پیامبر لصاف یوتی کربک فتردا، یه چیزهایی برات پیش میاد که دلت حال میاد، اینجوری بگیم، خود و خداوند در سوره انشراح با نظر به ادامه آن حضور و با نظر به مشکلاتی که در پیش آمده خطاب به رسول خود میفرماید علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک ودرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. همش قابل تأمل از خودتونم مستحضرید. و رفعنا لک ذکرک یعنی کاری کردیم که نمیتونن نسبت به امام و انقلاب چشمشون رو هم بذارن. خب دیگه خودتون میبینید نتونستن، اینم که میبینید بالاخره عربستان توصیه چین را پذیرفت به جهت این بود که دنبال این بود که یه جوری کنار بیاد با اون حضوری که ایران آورده است در منطقه پیش. و این انشراح صدر و گشودگی بصیرت، علم نشره ها دارم میگم، همان نکته ایست که رهبر معظم انقلاب با تذکر به ایمان و امید موضوع را به میان آوردند و فرمودند، باز دقت کنید درست است یا نه، ایشون فرمودند ایمان به خدا در این مقام به معنای ایمان به وعده های الهی است. خدای متعال در قرآن وعده هایی داده که این وعده ها تخلف ناپذیر است. وعده داده است ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هست یا نیست؟ یعنی بگردیم ببینیم که حال که انقلاب اسلامی حضرت امام در مقابل ذلتی که میخواستن برای ما درست کنن توسط نظام شاهنشاهی، خب مردانه اومده است وسط، یه مرد عارف سالک شجاعی اومده است وسط، محال از خدا این مسیر رو تنها بذارد. ادامه شو دارین دیگه، وعده داده است ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی میشه خداوند این بچه های ناب، این شهدا را که این مسیر را گشودن تنها بذاره؟ باز آیه میفرمود و اما ما ینفع الناس و یمکث فی الارض، اگر خدا را نصرت کنی خدا به شما ثبات قدم میدهد و شما را نصرت خواهد، آنچه به سود مردم است ماندگار است، ماندنی است. فیمکث فی الارض معنی کردن و کفهای رو به آب رفتنی است و ناحق و باطل همان کف روی آب است و حق یعنی حقیقت اسلام عبارت است از آنچه خواهد ما. اینها وعده های الهی است. جمله دیگه بلدید، ان الله لا یخلف المیعاد. به نظر من این نکته خیلی خوبی بود که ما یعنی این دوتا عنصری که حضرت آقا حالا آخرش خیلی عجیب رو این موندن، این دوتا عنصر ایمان و امید رو با ما در میون گذاشتن. این راست‌ترین سخنی است که امروز ما نیاز داریم باش زندگی کنیم. یا یه دل خوشکنک هست، هر کس خودش میدونه. بنده نظرم است که اگر ما در این فضای تاریخی ایمان و امید حاضر بشیم، اون وقت تازه پرده ها جلو عقب میرد و میفهمیم که چه جای بزرگی را خدا به ما عطا کرده است. در شماره 3 اینجور عرض شده است، با توجه به این امر، یعنی همین که خداوند وعده اش را ادا میکنه، خداوند قاعده و سنت مهمی را با ما در میان میگذارد که همان فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا است، به این معنا که اتفاقا باید در دل همین مشکلاتی که در مسیر توحید پیش می آید آسانی را جستجو کنیم و باز در دل همان آسانی و گشایش پیش آمده از آن جهت که مسیر عبور از روحیه استکباری به جا مانده از گذشته وابستگی هاست، همچنان با سختی ها روبرو می شویم و باز در دل همان سختی و با حاضر شدن در آن گشایش ها به ظهور می آید. ناره عنایت فرمودید ما هزار تا مشکل فکری غلط از گذشته داریم، به این راحتی هم نمیره، خیلی هم هست، هر روز هم میبینید گاهی دردسر برام درست میکنن. راه حل چیه؟ راه حل نیست که منصرف بشیم. بعضی از این روشنفکران منصرف شدن، گفتن آقا نمیشه، بعضیا اصلا ول کردن، گفتن آقا ما مثل قدیم میخوام زندگی کنم. مگه میشه ما در گذشته خودمون زندگی کنیم؟ این توهمه. ما حتما باید در آینده حاضر بشیم و آینده توحیدی است که حیات متعالی را به ما میده. این جمله را دقت کنید، از آن جهت که مسیر عبور از روحیه استکباری به جا مانده از گذشته و وابستگی هاست، ما خیلی مسائل هنوز داریم که حل نشده است، همچنان با سختی روبرو می شویم و باز در دل همان سختی و با حاضر شدن در آن گشایش ها ظهور می کند. من اینجا خیلی دلم می خواد خود عزیزان فکر کنم، شما هر کدومتون هم در امور فردی مسائلی داری، مشکلاتی داری، هم در امور اجتماعی، هم در امور اقتصادی، هم در بقیه امور. قضیه این است که اگر در دل زندگی توحیدی بمانید، اون صبر و مقاومتی که خدا به شما توصیه کرده است، این خودش منشأ گشایش ها میشه. به چه معنا؟ به معنای اینکه مثال حالا خیلی ساده، کم نداریم انسان هایی که در سختی ها تونستن رسم بندگی را شکل بدن، خودشون شدن نماد بزرگی ها. سختی ها برطرف نشد، سختی ها اینا را از پا در نیاورد. خب این خیلی عجیبه، من هی دلم میخواد یه نمونه و دونه بیارم، ترسم وقتمون بره. هر آدم بزرگی که شما سراغ دارید دنبال کنید، ببینید سختی ها راش درش زمینگیر نشد، زانو هم نزد در مقابل سختی ها. حالا امور فردی شما، حتی من همین امروز در سایت عرایزی داشتم برای دوتا از خدم انگار خواهر بودم که به یه معنا مشکلاتی که مثلا مسئله ازدواجشون به یه بنبست رسید، از یه جورایی بالاخره پیش اومده. بنده اتفاقا عرضم باشون همین بود که شما در حد وظیفه باید وظایفتون رو انجام بدین، ولی گاهی تقدیر چیز دیگه است. چرا در دل تقدیری که پیش میاد خودتون رو آماده نمی کنین تا یک نوع صبر و شکیبایی و بزرگی پیش بیاد؟ ما داشتیم موردایی که اینها نشده است، به هر دلیلی زندگیشون مثل بقیه نشده است، ولی بعد از 50-60 سال متوجه شدیم که چه بزرگی هایی تو دل همین صبر اینها برای اینا پیش آورد. اینا بحث میخواد و آیات قرآن خدا میدونه چقدر کمک میکنه به آن مرد. پس چی شد؟ همچنان با سختی ها روبرو میشویم و باز در دل همان سختی و با حاضر شدن در آن گشایش ها ظهور میکند، به آن معنا که آن سختی ها دیگر سختی به حساب نمی آید. من رو حرفم رو این بستدم، آیه رو نگاه کنید، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا انما العسر یسرا. این روی معیتش حیرانیم. نگفت که مشکلاتت رو حل میکنه برو خوندون، تازه بعدم گفت که حالا اگر مشکلات تبدیل شد به آسانی بازم ول نکن برو دنبال یه مشکل. سر درد مشکل میکنه. آره ما خدا رحمت کنه دیگه، اینکه بلدی دیگه، این مرحوم مدرس رضوان الله تعالی علیه، خدا میدونه یکی از اولیای الهی بود، کمتر از امام خمینی نبود مرحوم مدرس، با عظمتی که من برای امام قائلم. خب این چی کارا کرد با این رضا خان؟ چه بلای سرش آورده بود؟ دائم خلاصه سر به سرش میده. معلومه که خب دوستشم کوچیک بودم، رضا خانم که یه قلدر دیوونه بوده، بودم تو همون کوریدور مسجد مجلس، یه مرتبه یقه مرحوم مدرسم که میذاردش به دیوار، میگه تو جونی من چی میخوای؟ میگه میخوام که نباشی. با زبون شهر رضا همینه دیگه، ما میخوایم که نباشد آمریکا، ما میخوایم نباشد استکبار، ما میخوایم که نباشد این راندخارا. خب ممکنه است بگن 100 تا حیله میکنه، خب هم 100 تا مقابله میکنی. بلکه دقت کردین، به آن معنا که سختی ها دیگر سختی به حساب نمی آید، بلکه دریچه های آزاد شدن از خود و از خودخواهی ها و رفاه طلبی ها و اشرافگری هاست. بناس این اشرافگری ها خودخواهی ها که انه ادارات ما نمیدونم خیلی اینا که شما ناراحتید گرفتارشن، و ایجاد امیدی که رهبر انقلاب با نظر به شخصیت امام رضوان الله تعالی علیه از آن سخن به میآورند مهمه. و فرمودند اگر شما از امید صحبت کنید، مگه نه بعضیا هم آنی که میرید از امید صحبت کنید میپرن به جونتون که آقا این مشکلات رو چیکار کنیم، جمله آقا رو ببینید، اگر شما از امید صحبت کنید میگویند شما از واقعیت ها خبر ندارید. چطور ممکن است از واقعیت ها کسی خبر نداشته باشد؟ واقعیتی که آنها میگویند همین واقعیت های اقتصادی است، همین مشکلات معیشتی است، اینها را همه خبر دارند، همه از این رنج میبرند، این در این شکی نیست. بعضی برای اینکه امید را در دل ها بکشند اشاره میکنند به این که در لایه های اجتماعی کسانی هستند که دغدغه دین و ایمان و انقلاب ندارن. خیلی نکته خوبیه، نه براتون پیش اومده است یا نه؟ الان شما میرید تو اداره میبینه یه عده کج و کله شده، میاد تو طایفه دون میبینه یه عده اینوری افتادن، میگن آقا بی خود نشستین بچه حزب الله، یا مردم رفتن بی دین شدن کافر شدن بی خود موندیم. حضرت آقا اینجا دست گذاشتن، خیلی جا خوبیه، میفرمان که بعضی ها برای اینکه امید را در دلها بکشن اشاره میکنن به اینکه در لایه های اجتماعی کسانی هستند که دغدغه دین و ایمان و انقلاب ندارن. خب بله، اما مخصوص امروز نیست. خب اینا همه اونایی که همسن منن اینا تصدیق میکنن، دهه 60 هم که جبهه ها آنجور مملو و سرشار از جوانهای مؤمن بود، یه عده ای در شهرهای بزرگ در تهران بی خیال و بی اعتنا راه می رفتن، نه فقط احساس مسئولیت نمی کردن، مسئولین هم مسخره می کردن. شما نگاه کنید شرح حال شهدا و رزمنده ها را، اینها وقتی می آمدن در شهرهای بزرگ، به خصوص در شهرهای بزرگ، احساس دلتنگی می کردن. به قرآن ما خودمون اینا دیدیم، بچه ها وقتی میدن از جبهه بیرون گفتن که گفتیم خب از جنگ و فشار راحت شدیم، گفتن نه این داریم از دیوونه میشیم از دست این مردم تو این شهر. من تو هم اسم ما رفیقام، یکی از رفیقام از هرس همین سر میدون انقلاب اینا موتورش گیر کرد و خلاصه شهید شد. گفته خودش گفته بود، گفته ان شاء الله من هر چه زودتر بمیرم از دست این مردم اصفهان. که خودمون دیدیم اینا را. حضرت آقا می فرمان اینها وقتی می مادن در شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای بزرگ، احساس دلتنگی می کردن که اینها، که این به خاطر همین پدیده بود. دهه 60، دهه اول انقلاب، از این حوادث وجود داشت. این جای تعجب ندارد. امروز هم البته هستند کسانی که نه به انقلاب، نه به اسلام و حتی نه به تعهد ایرانی پایبند نیستند. بله، اما ملت ایران اینا نیستند. به قول یکی از این استراتژیستا خیلی خوشم اومد، میگه که ایران منهای ولایت فقیه دیگر در زمین وجود ندارد. خب میدونن اینا، چهار تا آدم احمق پیدا میشن رسانه های بیگانه که آقا ضد انقلابا مثلا اون گوشه شیش تا نشستن توهین کردن و فرار کردن. خب چرا ربطی به ملت ایران داره؟ میفرماند که این جای تعجب ندارد. امروز هم البته هستند کسانی که نه به انقلاب، نه به اسلام و حتی به تعهد ایرانی پایبند نیستند. بله، اما ملت ایران اینها نیستند. در زمان خود رسول الله صلوات الله علیه و آله، هم یک عده عاشق شهادت بودند، مشتاق جهاد بودند، اگر امکان رفتن به جبهه نداشتن گریه میکردن. یه عده‌ای هم در مدینه بودند، اینا که دیگه آیه قرآن است دیگه، مردو علن نفاق، دنبال فتنه گری بودن، وارونه جلوه دادن. این آیه دیگه بیشتر عجیبه، سوره توبه خوندن که والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون بالمدینه. مرجفون را حضرت آقا میخواستن سری رد بشن. رجف میدونی یعنی چه؟ لرزوندن. شایع پراکندگی به این معنی که جامعه رو بیریزن به هم، ذهنه خراب بشه. مرجفونه فی المدینه امروز یعنی ماهواره ها، همون وقت هم بوده. قرآن میفرماد بودن یه دهی که میریختن به هم ذهنه را. وقت در خود مدینه پیام، در مدینه پیامبر کسانی بودن که قرآن از آنها به مرجفین تعبیر میکند، شایع پراکنان، ترس پراکنان، تردید پراکنان، شبه پراکنان. در زمان پیامبر، تازه در زمان پیامبر نه اینترنت بود، نه شبکه‌های اجتماعی بود و نه این همه تلویزیون بود. امروز با وجود همه این دستگاه‌ها شما نگاه کنید ببینید جوان ایرانی چه عظمتی از خود نشون میده. جادون خالی، من همون 14 خرداد در حرم امام، خب اصلا این هم فکر میبیدیدم جوونا با این نورانیت چی پشتشونست که من حسرتشون رو میخوردم. یه جور ارادت به حضرت آقا میورزیدن که خدا میدونه. من میتونم بگم 70-80% اگه آقا میفرمدن همین حالا بمیرید، همین حالا میخواستن بمیرن. این روحیه را هم باید ببینیم. حضرت آقا خیلی حرف اساسی اینجا میزنن، میگن که شما وقتی که میخواید از امید صحبت کنید یه دهی این حرفا را برای شما میزنن. خب باشد، بر ادامه من اینجوری حرفم، بر اساس همین قاعده است که باید در مسیر توحید یک لحظه از پای ننشست و اگر سنگری فتح شد به فتح سنگر دیگری باید فکر کرد. یعنی فعضا فرغت فانصح، اومدیم تو مسیر توحید، زیرا این مسیر مسیر ملاقات با پروردگار و جلبات ربوبیت اوسیانی و الى ربک فرغ. در شماره 4 عرض من اینه، با نظر به سوره انشراح، حالا یه بحث کلی با هم بکنیم انشاءالله، خدا کمک کند من عرایزی در جلسه بعد داشته باشم. با نظر به سوره انشراح و نکاتی که در سوره قبل از آن، یعنی در سوره الضحی به میان آمد، می توان گفت باید ما در جهانی حاضر شویم که نه از سختی هایی که در آن جهان پیش می آید ما را حراسی باشد و نه بران، نه بنا بر آن است که در این مسیر از سختی ها به سوی رفاه اهل دنیا حرکت کنیم. من به شما بگم ما بنا نداریم که در زندگی توحیدی مثل ترامپ زندگی کنیم. نمیخوام حالا هم بعدش، یا خوبه بنده گاهی این سیتی سنتر اینا هست، یه بار یه فیلم خوبی گذاشته بودن، مجبور شد بریم اونجا. گفتم خدایا جهنم حاضرم برم اما اینجا نرم. خب شاید هم میگن تو خیلی مرتجعی. در و دیوارش انگار بوی یه چیزی میداد که ما روحمون با، گفت با خاک محرمیم نه با کاخ پادشاه. ما یه جای دیگه خودمون را تعریف کرده. بناست که ما در آینده انقلاب اسلامی مثلا یه کاخ سفید درست کنیم؟ نه به خدا قسم، ما در نمیدونیم چی میشه آینده، اما مطمئنن این که امروز ما در دوگانگی بین یک حیات سنتی اصیل و یک تجدد افراطی گیر کردیم، امیدی که بنده نسبت به آینده انقلاب دارم اینه که یه چیزی غیر از اینا پیش میاد. حالا اخیراً دیدین که بوی خوبی میاد، میگن خونه های ویلایی بسازیم، این حرف خوبیه، اما خیلی هنوز راه داریم با اون چیزی که باید پیش بیاد. بنده هم عرایض دارم، خدا رحمت کنه مرحوم آوینیا در مقدمه کتاب هنر مقدس یه بحثای خوبی داره، مندم یه عرایضی داشتم در اونجا. خب بگذاریم. خب چی شد؟ میفرماد و نه از سختی هایی که در آن جهان پیش میاد و نه بنابران است که در این مسیر از سختی ها به سوی رفاه اهل دنیا حرکت کنیم، بلکه بحث در حضوری است بعد از حضور تا هرچه بیشتر به عمق ظرفیت های خود نزدیک شویم. ما تو دل این سختی ها میفهمیم چقدر ظرفیت داشتیم که ذات آدمی به خصوص انسان آخرالزمانی حاصل آن است و این متعالی ترین حضور در نزد خود می باشد. عرض کردم همه شما حاج قاسم سلیمانی هستید و آگاهی به حقیقت جان انسانی ما می فهمیم چقدر ما می تونیم بزرگ باشیم در نسبت با امام و انقلاب که تا راه توحید است و سخ سختی های تکامل ساز. خدا رحمت کند مرحوم مطهری در کتاب بسیار قیمتی عدل الهیش رحمت الله علیه اونجا مشخص میکنن دو نوع سختی داریم، سختی هایی که در اثر گناه پیش میاد، خب اون تقصیر خودمونه، سختی های تکامل سوز است. بعد میفرماید سختی های تکامل، خدا گاهی سختی های ایجاد میکنه تا انسان را متعالی کند و آگاهی به حقیقت جانمان و روشن شدن هرچه بیشتر خودمان در نزد خودمان. ما گاهی باورمون نمیاد بابا بیش از اینیم که فکر میکردیم. و این با حضور در مسیر توحید و نظر به مردمان که به یک معنا یا یتیم نسبت به جهان گشوده معنویت و یا سائلن نسبت به حقایق شکل میگیرن. انشاءالله به جایی میرسید که در دل این مشکل این آدم های مرفع خودخواهن، اینا شما خودتون تجربه کردین، آدم های سختی کشیده عجیب گشودن نسبت به بقیه و حالا نگاه کنید و روشن شدن هرچه بیشتر خودمان در نزد خودمان و این با حضور در مسیر توحید و نظر به مردمان که به یک معنا یا یتیمن نسبت به جهان گشوده معنویت و یا سائلن نسبت به حقایق شکل می گیرد. مردمانی که به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت امام به آنها ایمان داشتند و رهبر انقلاب در توصیف آن ایمان فرمودن ایمان به مردم در آیه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یعنی اعتماد به مردم، اعتقاد به مردم. در طول این سالها مکرر افرادی پیش امام اظهار نگرانی میکردن که ممکن است مردم تاب نیاورند و نتوانند این راه دشوار و سنگین را با گام ها طی کنند. امام میفرمودن نه مردم را بیشتر از شما، نه من مردم را بیشتر از شما و بهتر از شما میشناسم و حق با او بود. حضرت آقا میگن حق با اون بود، که این خیلی عجیبه که انسان متوجه باشد نه واقعا بصیرتی باید داشته باشد این مردم در حقیقتی که بشناسن پاش واسدن. ادامه میدم صحبت حضرت آقا را. میدانست، یعنی امام میدانست که مردم اگر تشخیص بدن که این راه راه خداست، همه مشکلات را در این راه تحمل میکنن. خانواده های شهید داده این فهم امام را تصدیق کردند. جوانهای فداکار در طول این سالهای متمادی این برداشت امام را تایید کرد. اجتماعات عظیم ملت ایران در بزرگداشت دین و مسائل دینی و مباحث انقلابی این برداشت امام را تایید کردند. امام به مردم اعتماد داشت، هم به عمل مردم و به انگیزه های مردم، هم به رأی مردم. وقت حالا با این وضع دوباره، حالا من در شماره بعدی حرفم اینه، این نقطه که با هم دیگه سوره انشراح خوندیم بعد از سوره الضحا، حالا سوال بنده اینه چه حاصل در بیرون خود بایستیم و از بیکرانگی خود که در دل سختی های توحیدی و در مواجهه با مردم و دلسوزی برای آنان پیش میاد محروم باشیم. خیلی سوال اساسی است. شما خودتون تجربه کرده یه دهی اگر که درون خودشون را نخوان شکوفا کنن، عموما میخوان خودشون را بر بقیه تحمیل کنن. بحث خوبی است روش رفقا فکر کنن. عکسش هم هست که یه عده‌ای برای اینکه متوجه هستن آقا یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره ما هست. شما خیلی بیش از اونید که بخواید با تحمیل بقیه، تحقیر بقیه خودتون را بپرورانید. نه، چه حاصل در بیرون خود بایستیم و از بیکرانگی خود که در دل سختی های توحیدی و در مواجهه با مردم و دلسوزی برای آنها پیش می آید محروم باشیم. شماره 6، این که می فرماید فاذا فرغت فانصب. الله اکبر. به این آیه میگه خب حالا که از سختی راحت شدی ول نکن. مسیر توحید اینجوری بوده، از شما خودتون هم اینو تجربه کردید. یعنی چون از سختی های پیش آمده آسوده شدی، باز همچنان آرام مگیر. و این حکایت از آن دارد که باید در این مسیر رو به سوی فردایی داشت که در ادامه راه پیش می آید و امکانات نهفته در این حضور تاریخی در دل این سختی ها ظهور می کند. تفاوت دولت جناب آقای رئیسی که من نظرم از دولت شهداست، روح شهادت درش حاکم است، با دولت قبلی تو اینجاست. یکی میخواد فردایی عزتمند به وجود بیاره، وامیسه سختیارم میبیند واش پاشم واسده است، میبینیدم که به گفته حضرت آقا فرمودن دارن تلاش میکنن برای رفعش، یه دیت پس میشینن. این حکایت از آن دارد که باید در این مسیر رو به سوی فردایی داشت که در ادامه راه پیش می آید و امکانات نهفته در این حضور تاریخی در دل این سختی ها ظهور می کند. ما توانایی هایی داریم که دست آمریکا درد نکنه، که این تحریما رو کرد که معلوم بشه ما میتونیم، ما فقط میتونیم عبور کنیم. اون سخنگوی روسیه 7-8-10 سال پیش گفت چی؟ گفت اگه تحریمای شما نبود معلوم نبود روسیه جلوی آمریکا واسد. یارو یکی از این عرفا گفته بود خدای دستت با این شیطان درد نکنه، نگفته بود دست شیطان درد نکنه، با گفته بود دست تو درد نکنه، که عجب شیطانی را که هی سر به سر ما بذاره، هی ما مقابله کنیم، بعد بفهمیم چه توانایی هایی داریم در مقابل شیطان. و این یعنی قرار گرفتن در مسیری که انسان در آن مسیر هر لحظه به لحظه‌ای فراتر دست می‌یابد. خودتون می‌دونید جمله رو دقت کردی، آخر آیه همینه دیگه، می‌فرماد که و الی ربک فرقه. و در مسیر، بله، یعنی قرار گرفتن در مسیری که انسان در آن مسیر هر لحظه به لحظه‌ای فراتر دست می‌یابد و در درک هستی خود به تفصیل بیشتری می‌رسد. یعنی شما می‌دانید که یه توانایی دارید تو دل این سختی‌هایی که قرآن میگه دیگه. حالا یه وقت ما میگفتیم، میگفتن اینا دارن تعریف نظام ها میکنن، میخوان یه پول یک بهشون بده. بابا قرآن میگه و انما العسر یسرا، انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب. فرمود شماره 7، فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا، یعنی هر حضوری در متن حرکت توحیدی آغازی است برای آغازی دیگر. و این یعنی وحدت بین گذشته و آینده در حال و اکنون. یه بحث خوبیه، اگه بخواد امروز سر زنده باشید باید دیروز الهی خودتون رو به فردای توحیدی وصل کنید تا امروز درست زندگی کنیم. و عبور از گسستگی گذشته نسبت به آینده و تمدنی که انسان خود را در همه عالم احساس کند که با کلام الهی و قدسی ما میتوانیم. حضرت آقا در این دیدیم که در روز 14 خرداد رو این خیلی عجیب موندن، فرمودن، حالا میخونم متن، حضرت روح الله فرمود چی؟ کلامی که به تعبیر رهبر انقلاب کلید حل همه مشکلات است. روحیه و نیروی ما میتوانی امری که موجب ترویج ایمان و امید در این ملت میشود. روش دقت کنید، یعنی وقتی میگوید حاج قاسم ها یه چیز بلد بود، آخر صحبت، روزای آخر صحبتش، یعنی سال آخر صحبتش با بچه های سپاه، میگه آقا انقلاب طوریست که هر چیزی را اراده کنی مانع جلود نیست. خب بر همین بلند میتونه برنچه بره سوریه با اون جریان عجیب و غریبی که به وجود آوردن. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که آدم میفهمه چقدر خدا تو عالم هست. وقت وقتی فهمیدین چقدر خدا تو عالم هست، دومی چی میشه؟ امیدوار میشین به اون چه که باید فردایتون برایتون پیش بیاره. جمله رو یه بار دیگه میخونم. ما میتوانیم عملی که موجب ترویج ایمان و امید در ملت میشود و به تعبیر رهبر انقلاب، این تکه رو خیلی خوب روش فکر کنیم. هر که ایران را دوست دارن، جملات یه عارف حکیم سیاستمدار است، جملات رو خیلی روش فکر کنید. هر که ایران را دوست دارد، هر که منافع ملی کشور را دوست دارد، هر که بهبود اوضاع اقتصادی را دوست دارد، از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج میبرد و میخواهد آن را اصلاح کند، هر که به دنبال جایگاه با عزت ایران در نظم جهانی پیش روز، هر که این چیزها را دوست دارد، باید برای ترویج ایمان و ترویج امید در ملت تلاش کند. باور کنید من اینه که شنیدم، خدا میدونه یه خورده حسم سنگین شد که به عهده گذاشتم. ببینید میگه که هر که این چیزها را دوست دارد، باید برای ترویج ایمان و ترویج امید در ملت تلاش کند. خیلی کار عظیم و ظریف است. میخونم، این وظیفه است، این وظیفه همه ماست. این همه حرف من با نخبگان، با هسته های انقلابی، با مجموعه های سیاسی، با همه آحاد مردم متعهد است. ببینید جمله این میفرماید، این همه حرف من. خب ببین چه تکلیف زیبا و بزرگ نورانی جلو ما گذاشت. باید همه ما تلاش کنیم تا در این کشور ایمان و امید زنده بمانند. این حرف حضرت آقا. آخرین سطر منم اینه: و این است آینده ای که با نظر به آیات فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب در مقابل ما قرار میگیرد و ما را تا ملاقات پروردگارمان جلو میبرد. نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم اخرج حب الدنيا عن قلوبنا. پروردگارا به نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم قوت ایمان و امید رو در جان ما شعله ور بگردان، ما را متوجه راه عظیم و عظیم و عظیم این انقلاب که پروراندن انسان آینده است متوجه این راه بگردان، ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.